و دست مانه عادت بدیم به سخاوت و جود و گشاده دستی. امیدوارم از امروز که روز میلاد فرخنده و پربرکت امام جواد علیه السلام هست شروع بکنیم به این کار. کار سختی نیست، از همین حالا هم میتونیم شروع بکنیم، با یک هدیه کوچک به یک دوست، با یک ظرف غذا به همسایه، با یک لبخند به همکار. دوستان، این که ما امامان خود و ویژگی های فردی و اجتماعیشان را بشناسیم بسیارم خوب است و اصلا وظیفه ماست، ولی این دانستن وقتی مفید است که ما هم پا جای پای اونها بگذاریم و از اونها الگو بگیریم برای زندگی سعادتمندانه. مثلا اگر از جود امام جواد میگیم، خودمان هم باید اهل نیکوکاری و جود باشیم. اگر از صبرشان میگیم، اگر از خوشخلقیشان میگیم، اگر از عبادتشان میگیم، باید سعی کنیم که ما هم همانطور شویم. خب، در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام امین کثیری. جناب کثیری، سلام و تبریک و تهنیت خدمت شما. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و همه مردم بزرگوار و ولایت مدار، و عرض تبریک دارم به مناسبت میلاد با سعادت جواد الائمه، فرزند بزرگوار امام رضا علیه السلام. عرض بکنم خدمت شما که خب شاید یکی از کمندهایی که انسان میتونه با اون دل دیگران رو صید بکنه همین مسئله ادب هست. در سیره و رفتار ائمه علیهم السلام هم میبینیم خیلی وقتا افرادی که با ائمه مخالف بودند و دشمن بودند و از نظر اعتقادی با این بزرگواران همراه و همسو نبودند، اما همشون وقتی که به محضر اونها می رسیدند لذت می بردند از همنشینی با این بزرگواران. علتش هم رعایت ادب، رعایت گشاده روی و روی خوشی بود که این بزرگواران نسبت به همه افراد داشتند، مگر موارد خاصی که حالا دلایل حتما خاص و ویژه‌ای هم داره. امام جواد علیه السلام هم یکی از ائمه بزرگوار ما بودند که خیلی از افراد دوست و دشمن معترفند به این شیوه رفتاری و اخلاقی این بزرگوار. اساساً ادب به معنای رعایت حرمت‌ها و حریم دیگران هستش. قرآن کریم خیلی جاها اشاره که به مسئله ادب می‌کنه، یا روایات شریفی که به ما رسیده خیلی جاها زمانی که درباره ادب با ما صحبت می‌کنن اون رو مساوی با میزان عقلانیت افراد میدونند. قرآن کریم میفرماید ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. بعضیا میومدن خطاب پیامبر اکرم رو زمانی که میخواستن صدا بکنن، از پشت اون اتاقهای پیامبر اکرم با صدای بلند پیامبر رو بدون استفاده از لقب و بدون عرض بکنم که استفاده از این کلمات احترام آمیزی که امروز ما استفاده میکنیم، با نام کوچیک صدا میکردن با صدای بلند که مثلا بیا دم در ما کارت داریم. آیه قرآن نازل شد که این کار کاریست خلاف ادب و اخلاق. شما وقتی که میخواید از پیامبر سوالی بپرسید، خب ادب حکم میکنه که برید در منزل ایشون در بزنید، اجازه بگیرید، با الفاظ احترام آمیز ایشون رو یاد بکنید. آخر آیه کریمه میفرماد اکثرهم لا یعقلون، میفرماد یعنی این کسایی که این کارا رو میکنن نشون دهنده اینه که عقلشون سبکه، از نظر معرفتی کم معرفت هستن. ولی ما در مورد ائمه اطهار علیهم السلام وقتی نگاه میکنیم، میبینیم زمانی که یاد میکنن، زمانی که نام میبرن، زمانی که صحبت میکنن، همیشه نسبت به افراد مقابلشون، ولو اینکه شاگرد اونها هستن، ولو اینکه اومده خدمت حضرت نیازی داره، سعی میکنن که فرض بفرمایید نام او رو با احترام یاد بکنند. ادب به معنای رعایت حریم و حرمت هاست. ادب به این معناست که یه شخصی به یک بلوغی از فکر و اندیشه رسیده باشه که حریم دیگران رو محترم بشموره، به دیگران احترام بگذاره، تو حیطه‌های مختلف حق اونها رو حفظ بکنه و اجازه نده که خودش رو وارد حریم دیگران بکنه. این میشه یک تعریف کلی از ادب. خب ما نگاه که میکنیم میبینیم که امام جواد علیه السلام با اینکه در سنین کمی بودن که پدر بزرگوارشون به شهادت رسیدن و شاید خیلی وقتا افراد به نظرشون میاد که از انسانهای کم سن توقعی نمیره، از کسی که سن چندانی نداره ما توقع این رو نداریم که مثلا بعضی از مسائل رو رعایت بکنه، اما نگاه میکنیم میبینیم الگوهایی که برای ما قرار داده شده، این الگوها در سنین مختلف بعضی از هنجارها و ناهنجارها رو حتما رعایت میکردن و شاید یه پیام تربیتی مهمی که بتونیم از این مسئله دریافت بکنیم این هست که باید این تعریف بشه برای ما در هر سنی که یک محدوده ای از ادب، یک محدوده ای از رعایت حریم و حرمت ها، یک محدوده ای از شناخت هنجارها شناخته بشه و رعایت بشه. این که به تعبیر امروزی ما بگیم آقا بچه است عیبی نداره، بچه است نمیفهمه و اینها نشون دهنده این هستش که شاید خیلی تعبیرات دقیقی نباشه. و خب طبیعتاً الگوپذیری ما از ائمه اطهار علیهم السلام به همین شیوه است. نگاه میکنیم میبینیم امام جواد علیه السلام توی مناظرات علمی حاضر میشن، خب کسانی که مخالف امامت بودن و نمیپذیرفتن امامت امام جواد علیه السلام رو در عرصه های مختلف با ایشون هماوردی کرد. یکی از این عرصه های مهم بحث های خیلی جدی اعتقادی بود. شما نگاه که میکنید جدای از مفاهیم علمی مهمی که در این گفتگوها و مناظرات بیان میشه، شیوه بیان امام جواد علیه السلام خیلی زیباست. اینکه حریف تسلیم میشه اما حضرت بدون اندک توهینی، بدون اندک جسارتی به شخصیت او رو در بحث علمی شکست میده، در این حال آداب و ادب پیروزی رو هم رعایت میکنه. بعضی وقتا ما پیروز میشیم اما ادب پیروزی رو رعایت نمیکنیم، کما اینکه یه وقتایی شکست میخوریم ادب شکست خوردن رو هم رعایت نمیکنیم، در صورتی که همه اینها آداب داره، همه اینها عرض بکنم نیاز به رعایت هنجارها و نکات بسیار مهمی داره. ما در روایات شریف داریم که میفرماید المؤمنو بشروه فی وجهه، مؤمن حتما مشکل داره، مگر کسی هست که مشکل نداشته باشه تو زندگی دنیوی؟ هر کسی به اقتضای کارش، به اقتضای وظیفش، به اقتضای شرایطی که داره با مشکلاتی داره دست و پنجه نرم میکنه. اما آیا به رو آوردن این مشکلات، این که تایی توی یه جمعی میشینیم شروع کنیم از کمی و کاستی و نداشتنها و مشکلات و دردسرها صحبت بکنیم، آیا این کمکی به رفع وضعیت ما میکنه؟ خیلی وقتا اینجوری نیست. ببینید من این رو هم توی پرانتز عرض بکنم محضر شنوندگان عزیز که ائمه علیهم السلام یا وجود مقدس پیامبر اکرم به اقتضای وظیفه اجتماعی که داشتن و وظیفه الهی که داشتن سخت ترین و سنگین ترین مشکلات رو تحمل میکردن. خیلی وقتها شما نگاه که میکنید قرآن کریم که به قلب پیامبر اکرم نازل شده اشاره میفرماید که پیامبر در یک عرض بکنم فشار کاری و فشار وظیفه شدید قرار داره. اما همین پیامبری که داره قصه میخوره از اینکه افراد هدایت بشن در فشاری که چرا بعضی از افراد مسیر الهی رو پیش نمیگیرند، ناراحت از اینکه چرا بعضی از افراد اصرار دارن که از خدا دور باشن و همه این آزار و اذیت‌ها و درگیری‌های اجتماعی رو عرض بکنم که وظیفه‌ای که در جامعه به عهده دارن، اما همین پیامبر گشاده روترین فرد جامعه خودش هستش. اینکه ما هر وقت احساس میکنیم مشکلاتمون خیلی زیاده، یه نگاهی بکنیم به بعضی از بزرگان، به بعضی از کسانی که به عنوان الگو در جامعه ما مسئولیت دارن، در این حال در کنار مشکلاتشون، اما این به این معنا نیست براشون که گشاده رو نباشن، این به این معنا نیستش که روی خوب نداشته باشن. این رو به عنوان یک الگو انتخاب بکنیم، تأسی بکنیم، حتما هم حال خودمون بهتر میشه هم حال دیگران.
دعوت میکنم گوش جان و دل بسپارید به تلاوت آیات شریفه 196 تا 200 از سوره مبارکه آل عمران با صدای استاد حسین فردی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وما يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین بلال.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها
امام جواد علیه السلام در دعای زیبایی می فرمایند بار خدایا کسی را که امر به دعا نمودن کرده ای شایسته است که تو را بخواند و آن را که وعده اجابت داده ای سزاوار است که به تو امیدوار باشد. خدایا به تو نیازی دارم که چارم از آن به سطوح آمده و طاقتم تاق شده و از آن نیرویم به ناتوانی گراییده و نفسی که امر به بدی می کند. خدایا حاجتم را با موفقیت آمیزترین شکل برآور و راه رستگاری را به من بنمایان و با امید به برآوردن حاجتها سینم را گشاده نما و کارم را آسان گردان و موفقیت را به من بنمایان. خدایا مرا موفق بدار به انجام خواستم و به رسیدن آرزویم. خدایا به کرم و بزرگواریت مرا از ناامیدی و یأس و بازماندن از انجام کارها نجات ده و اجابت گوارا و بخشش گسترده‌ات را روزیم کن که تو بر هر کار توانایی و بر هر چیز احاطه داشته و به بندگان آگاه و بینایی. لحظه های من را آراسته کردیم با نیایش با پروردگار مهربان. همچنان با ما همراه باشید.
جویبار چشمم گر سایه افکند دوست، بر خاک رهگذارش آبی روان توان زد. از شرم در حجابم ساقی تلطفی کن، باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توان زد. عزم کامرانی فالی بزن چو دانی، یمکن که گوی فرصت در آن میان توان زد، در آن میان توان زد.
شعری بخوام که با رتل گران تمام زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی، ماییم و کهنه دلقی، کاتش بران توان زد. گر دولت وصالش خواهد دری گشودن، سرها بدین تخیل بر آستان توان زد. چشمم گر سایه افکند دوست، بر خاک ره گذارش آبی روان توان زد.
مردی از حضرت جواد علیه السلام تقاضا کرد که وی را سفارشی کند. امام علیه السلام فرمود: آیا اگر موعظه کنم آن را می پذیری و عمل می کنی؟ گفت: بله. امام فرمود: صبر را تکیگاه و پشتوانه خود قرار ده، در رویارویی با فقر و ناکامی شکیبا باش.
کبوتری که میگیره دونه از دستای حسین، کبوتری که میگیره دونه از دست، با صد امید و آرزو شده راهی شهر کاظمه، باز عاشقونه با هر بهونه قلبم میخونه. چقدر میخواستی که تو امشب به کاظمین بری یا مشهد، چقدر میخواستی که تو امشب به کاظمین بری یا مشهد، یه گوشه‌ای مثل گداها میشستی رو به روی گنبد، با شادی میخوندی ستاره رضا در اومد، با شادی میخوندی ستاره رضا در اومد، باز عاشقونه با هم بهونه قلبم میخوند. مولا مولا ابن الرضا کوریه اونی که به ما نسبت ابتری میده، کوریه اونی که به ما نسبت ابتری میده، خدا بازم به آل فاطمه رتبه برتری میده، خدا بازم به آل فاطمه رتبه ای روح الامین باز روی زمین سر رو ببین، ای روح الامین
یک بار دیگر شادباش عرض میکنیم خدمت شما مردم عزیز، امیدواریم همیشه شاد باشید و همیشه برای شما عید باشه. خدا نگهدار. آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی است که باید ما اسلام تعریف
کنیم. برای که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به همه شما دوستان و عزیزان شنونده، شما که دل در راه کسب معرفت و آگاهی دارید. با برنامه امروز آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضور شما خواهد شد که در آن به سجایای اخلاقی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخت. امروز حجت الاسلام رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پرسیدند گفته میشه قبل از خلقت انسان نسل های دیگری بودند، ابتدای این خلقت از کجا بوده و دلیل خلقت آنان چی بود؟ و سوال بعدی درباره ابدی بودن بهشت هست، لطفاً من را راهنمایی کنید. شنونده محترمی پرسیدند آیا همانطور که ما زنده ها دلتنگ مردگان می شویم، آنها هم در عالم برزخ دلتنگ زنده ها می شوند یا خیر؟ لطفاً در این باره توضیح دهید.
هستی نظار کردم به نظام هستی شکستم آینه خود پرستی نظار کردم به نظام هستی شکستم آینه خود پرستی نظار کردم به نظام هستی.
خب دوستان عزیز، میریم سراغ سوال اول برنامه. شنونده محترمی پرسیدن درباره قضا و قدر غیر حتمی توضیح دهید. بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون انشاءالله که این گفتنها و شنیدنها از عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه. در قضا و قدر غیر حتمی ما میتونیم سرنوشت رو عوض کنیم و باید بهترین سرنوشت ها رو از خدا بخوایم و باید با علل و اسبابی که در قضا و قدر تأثیر دارن مثل دعا و صدقه و احسان و انفاق و پرهیز از گناه و حق شناسی و یا اون عوامل مادی که همه خبر دارن باید بهترین قضاها و بهترین قدرها رو برای خودمون رقم بزنیم. قضا و قدر غیر حتمی که غالبا اون چیزی بر ما حاکم هست همین قضا و قدر هست، این با اختیار منافات نداره و انسان میتونه با اختیار خودش قضا رو عوض کنه. نکته که مطلب بعدی که عرض کنم آثار از خونم نظری و عملی اعتقاد به قضا و قدره. اعتقاد به قضا و قدر هم در جنبه نظری هم در جنبه بینش انسان آثاری داره، آثار بسیار ارزنده‌ای داره، هم در جنبه عملی و در زندگی عملی انسان آثار متعدد داره که من فهرست بعضی از این آثار خدمت دوستان عرض میکنم. یکی از آثار نظری اعتقاد به قضا و قدر حکیمانه دیدن نظام آفرینشه. ما اگر همه کارها رو همه امور رو تحت قضا و قدر الهی ببینیم، از اون طرف هم خداوند همه کارهاش حکیمانه، کل نظام آفرینش رو حکیمانه میبینیم. چرا این امتحان رخ داد؟ حکمت اختضا میکرد. بنابراین دیگه اشکالی باقی نمیمونه که بینش انسان یک بینش کاملا سالمی میمونه. بعد به اعتقاد به خدا دیگه شک نمی کنه، چون کار خداست و خدا من حکیمه. بیمانه که اگر انسان همطور که شایی سلم اراده و دست و قدرت خدا رو در همه موجودات باور داشته باشه و ببینه، وقتی هیچ موجودی در نظرش عبث و بیهوده نخواهد بود. همه موجودات دارای حساب و کتاب خواهند شد، چنانکه همینطور هم هست، هدف و حکمت خواهند داشت. در غیر این صورت خب نتیجه سرگردانی، پوچگرایی و چنین چیزها خواهد شد. چرا این اتفاق افتاد؟ قضیه چیه؟ ما این پازل ها رو جدا جدا میبینیم، دست حکمت هم پشتش نمیبینیم، در نتیجه سوال های فراوانی به لحاظ نظری در ذهن ما ایجاد میشه. دومین اثر نظری اعتقاد به قضا و قدر اعتقاد به تأثیر عواملی است ماورایی و معیوس نشدن از نارسایی عوامل طبیعی. اگر ما قضا و قدر رو باور نداشته باشیم، آنچه که در پیدایش پدیده ها برامون وجود داره همین علل و اسباب غریب و مادی است. چرا بیماری پیش میاد، به وجود میاد؟ برای اینکه خب میکروب ها بیمار میکنن انسان رو. درمان چیه؟ خوردن فلان دارو، مصرف فلان دارو، در همین حد. خب وقتی که اون دارو ناتوان شد از درمان، پزشک گفت من دیگه نمیتونم کاری و کاری از دست من ساخته نیست، انسان دچار یأس و سرخوردگی میشه. اما اگر باور داشته باشی که نه، دست قدرتی، دست توانایی، قدرت بی حدی پشت امور هست که اون ید الله باشه، همه امور دست اوست، به قضا و قدر او همه امور انجام میشه، دیگه سرخورده نمیشه، دیگه مایوس نمیشه. خیلی خوب، حالا پزشک میگه زورم نمیرسه، زور امام رضاش میرسه، متوسل به امام رضا میشه. این دارو جواب نمیده، دعا که جواب میگه، دعا که دیگه اظهار یأس نمیکنه. دارو میگه که این بیماری از دارو گذشته، دیگه قابل درمان نیست، دعا که این حرفو نمیزنه، صدقش این حرف رو نمیزنه، یک دایره وسیعی در حوزه اختیار و قدرت انسان باقی میمونه. خلاصش اینه که انسانی که اعتقاد به قضا و قدر داره، علاوه بر اسباب نزدیک و متوسط، اون علل و اسباب بعید که دست خدا باشه، عوامل مجرد باشن و ماورایی رو هم در طول این علل قریب باور داره، که برخلاف این اسباب مادی که توان محدودی دارند و به زودی هم اظهار عجز میکنن، اون علل، اون قدرت، قدرت نامحدوده، اون علل دیگه اظهار عجز نخواهم کرد. وقتی این انسانی هرگز از نارسایی اون علل مادی ناامید نمیشه، بلکه همواره روح امید و حرکت و تلاش درش زنده باقی خواهد ماند. سومین اثری که برای اعتقاد به قضا و قدر عرض میکنم که جنبه عملی داره، در عمل تأثیر داره، اینه که انسان دچار سرخوردگی و حزن و افسردگی نمیشه اگر اعتقاد به قضا و قدر داشته باشه. وقتی انسان دست خدا در همه امور دید و بر این باور بود که خدا جز خیر بندش رو نمیخواد، اگر مبتلا شد به یه مصیبتی، این از پا نمیشینه دیگه، نمیگیشه، دست رو دست نمیذاره که حالا مثلا مریضش بمیره، دست رو دست نمیذاره که حالا این بدبختی، این گلیم وقت سیاه که به تنش کردن بمونه، تلاش میکنه این رو از بین ببره.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجعل دنیا درهمین، این دنباله فرمایشات جناب ابی ذر است. می‌فرماید که همه دنیا را درهمین قرار بده. درهمن انفقته على عیالک و درهمن قدمته لآخرتک، یعنی همه موجودی خودت رو از دنیا، اون چیزی که از مال دنیا به دست میاری به دو قسم تقسیم کن، قسم سومی نداشته باشد. یک قسم اون چیزی که صرف میکنی برای زندگی خودت و عیالت، که این یه امریست لازم، واجب، باید انجام بدی. یه قسمم اون چه که خرج میکنی برای آخرتت. و ثالثو یضر رو و لا ینفع لا ترده. اگر شق سومی، راه سومی برای خرج پیدا کردی، این ضرر میزند و فایده نمیرساند. لا ترده، دنبال اون نرو، اون رو اراده نکن. حالا فرض بفرمایید این کارهای تشریفاتی زائدی که متاسفانه در بین مردم معموله، انواع زوائد در زندگی ماها متاسفانه رایج است، در میان طبقات مختلف مردم، حالا چه مترفین و پولدارها و کسانی که مملو و از مال دنیا هستن، چه حتی طبقات متوسط و اونایی که دستشون برسه، زوائد زیادی در زندگی هست، خرج میکنن، از سفر برمیگردن خرجای زائد میکنن، عروسی میکنن خرج زائد میکنن، در عزا خرجای زائد میکنن که نه خیر اون به امور اداره معیشت زندگیشون میخوره، اهل و عیال و زندگی متعارف مردم، نه هم در راه خداست، هیچ تشریفات محض، اسراف محض. می‌فرماید که این اونیست که ضرر میرسانه.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همچنان همراهتان هستیم از رادیو در این شهر مشهد مقدس با برنامه آینه حقیقت. بسیار خوشحالیم که شما را در کنار خودمان داریم. میریم سراغ پیامک دیگر. برادر محترمی پرسیدند گفتم ایشان قبل از خلقت انسان نسل‌های دیگری بودند، ابتدای این خلقت از کجا بوده و دلیل خلقت آنان چه بود؟ و سوال بعدی که این برادر عزیز پرسیدند درباره ابدی بودن بهشت هست، گفتند که در این باره بندر راهنمایی بفرمایید. استاد محمدی، میشنویم صحبت‌های شما را در این باره.
اصلاً چه در این که قبل از این انسان، انسان‌های برای کره زمین خلق شدند، خب این قطعی است، از راه های مختلف میشه مطلب رو فهمید، از جمله از طریق روایات، از ظاهر قرآن، از تحلیل های عقلی میشه فهمید، به روش علمی هم که خب ثابت شده که انسان هایی در دورهای گذشته بودن که اونها منقرض شدند و این انسان نسل جدیدی است. اما این که از کنم که شروع زندگی انسان بر روی کره زمین از کی بوده، خب این یا سوال دیگه چون کردن که آفرینش عالم ماده است که و کجا بوده، اینها سوال‌هایی است که در علم ژئوفیزیک و نمی‌دونم در علم زمین شناسی و، ولی خب از مباحث دینی نیست. روایت داریم که خب مثلا قبل از این انسان انسان بوده، اما اینکه در روایت داشته باشیم که یا اون روایت هم مثلا قبل از این که خداوند عالم رو خلق کند، چند هزار سال قبل از خلق عالم مثلا نور اهل بیت علیهم السلام رو خلق کرد، اون هم مراد از اون قبلیت، قبلیت مادی و زمانی نیست. بنابراین این سوال که مثلا چند انسان ها از چه زمانی، من سوال ها روشن‌تر از کنم، این که زمین از چه زمانی استعداد پذیرای آدم رو داشته، اینو معمولا علوم تجربی میتونن جواب بدن. اما چیزی در روایت داریم اینه که بعد قبل از این انسان نسل هایی بودن. در یک روایت داریم که امام علیه السلام فرمود شاید شما خیال کنید که شما تنها نسل بشر بر روی کره زمین هستید. نه، اینجوری نیست. خداوند 7 عالم خلق کرده و 7 آدم، و شما 8th آدمید که بر روی کره زمین اومدید. بنابراین قبل از ما 7 دوره انسان بر روی کره زمین زندگی کردن و منقرض شد، که این نسل، نسل 8th بشری انسانی که بر روی زمین زندگی میکنه. اما اینکه کل مخلوقات، کل موجودات از چه خلق شدن، این سوال هم به لحاظ فلسفی سوال درستی نیست، چون خود زمان بودی از ابعاد ماده هست. وقتی کل عالم که مرکب از عالم ماده و عالم مجردات همه هست مورد سوال باشه، دیگه معنی این که کی اونجا دیگه معنا نداره. پس این سوال که بگیم کی عالم به وجود اومد، این سوال باطله، چون کی که زمان باشه بخشی از عالمه. پس کل عالم شد دیگه نمیتونیم بگیم کی، چنانکه کجا معنا نداره اونجا. پس این سوال نسبت به کل نظام آفرینش جا نداره، نسبت به اجزا جا داره. دایناسورها کی زندگی میکردن؟ این نسلی که الان هست از چه کره زمین اومده، مثلا 12000 سال پیش، این درسته. اما اینکه ببین کل نظام آفرینش کی به وجود اومد، اینجا دیگه کلمه کی درست نیست، چون فرض اینه که نظام از دو بخش درست شده، بخش مادی بخش مجرد. بخش مجرد اصلا زمان نداره، زمان نمیپذیره، زمان من نیست، محدودیت زمانی نداره. خود عالم ماده هم که زمان جز عالم ماده هست، زمان یک بُعد از ابعاد عالم ماده هست، اون هم در مجموع معنا نداره بگیم کی. مثلا بعد این که مثلا من حلول رو نمیتونم تعقل کنم و نمیتونم باور کنم که جاودانگی باشه، این حرف درستی است. برمیگرده به این که ما ذهنمون با همین محدودیت ها و همین ماده عادت کرده، انس گرفته، نمیتونیم ماوراء ماده رو اصلا تعقل کنیم و بپذیریم. چنانکه همین که من عرض کردم گفتم که زمان نداره، شما نمیتونید بپذیرید، چون ذهن ما عادت کرده به چیزهای زمانمند محدود. گفتم مکان معنا نداره، تو ذهن انسان قابل پذیرش نیست. مگه میشه که چیزی باشه مکان نداشته باشه؟ چون عادت کردیم ما در این انس گرفته ذهن ما با مادیات، همه چیز رو با همین مادیات محدود و زمانمند میسنجیم. وگرنه چه اشکال داره که عالمی باشد و حدی هم نداشته باشد؟ خدا قدرتش کمه، زورش نمیرسه؟ خدا چه قدرتش حد نداره؟ فلسفه وجود داره که بخواد انسان بمیره دوباره زنده بشه؟ نه دیگه، این اون مراحل، اون مدارسی که باید طی میشد طی شده. معنا نداره که بگیم که حالا که انسان دورهاشو تموم کرده، مدرکشو گرفته، دیگه چرا باید دوباره تو مدرسه وارد نشه. ذهن ما عادت کرده، چون تو مدرسه هستیم، ذهن ما عادت کرده که همیشه تو مدرسه باشیم. وقتی میگن زمانی خواهد بود که مدرسه نخواهد بود، ذهن ما نمیپذیره انسان باشه و مدرسه نباشه. چرا؟ چون از اول که تعقل میکرده تو مدرسه بوده، ولی وقتی رفتیم خارج از دنیا، اون عالم میبینیم که بله، میشه که انسان باشن و جاودانه هم باشن. اگه مرادتون از اینه که حالا انسان که جاودانه هست آخه خسته میشه، که اینا سوالای دیگه است، ما در جای دیگه پاسخ گفتیم.
اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. به چشم از معرفت نوری بیفزای ار نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوش ار نبی جانی. به چشم از معرفت نوری بیفزای ار نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوش ار نبی جانی. از آن رو میپذیری جاش خواهی های شیطان را، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی.
همچنان از برنامه آینه حقیقت صدای ما را میشنوید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه امروز مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. میریم سراغ بخش پایانی برنامه امروز که بخش اسوه حسنه است و در آن به سجایای اخلاقی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. در این قسمت از صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی، کارشناس و مفسر قرآن مجید استفاده می‌کنیم. با ما همراه باشید در این بخش.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. بحث الگوست، مثل کی باشیم؟ انسان یه حالتی داره میخواد همیشه خودشو به یک بزرگی شبیه کنه. حالا یه اگه بزرگی چیه؟ یکی بزرگ پلوش فوتبالیسته، یکی بلون پلوش وزنورداره، یکی بلون دانشمنده. هر کسی پلو خودش یه کسی رو بزرگ میدونه، دلش میخواد عکس او باشه، با او عکس بگیره، نام او رو مطرح کنه. به هر حال این غریزه در انسان هست که بعضی ها میگن غریزه قهرمان پرستی، یعنی دلش میخواد مثل یه بزرگی باشه. یه بچه کوچولو بود میخواست بگه من خیلی تو رو دوست دارم، میگفت تو رو به اندازه 10 تا قابلمه دوست دارم. حالا او پلوش بزرگ، قابلمه بود. وقتی مصاحبه میکنن چرا درس میخونی، هر کسی وقتی میگه هدفم از درس خوندن چیه، پیداست چیزی تو ذهنش بزرگه. این خیلی مهمه که الگو یه نقش تربیتی داره که ما بتونیم کیا رو مطرح کنیم. امام به هیچ کس نگفت رهبر، به علما، آیت الله ها، دکترا، پروفسورا، به هیچ کس نگفت رهبر. ولی یه پسر 13 ساله تو ایران پیدا شد، گفت رهبر من اینه. چرا؟ برای که حاضر شد جونشو بده، کشور نجات بده. این الگوی ما. معرفی الگو هم وظیفه آموزش پرورشه، وظیفه پدر مادره که بگه اون که تو دنبال می‌گردی او اینه، اون نیست. اگر الگو نباشه چیزا ذهنیه، کلیاته. وقتی گفتیم اونی که میگفتم اینه، الگو که نشون دادی میگه عجب، حالا فهمیدم. یعنی به کلیات حیات میده، روح میده. حالا تو قرآن راجع به الگو چیز داریم؟ یه آیه داریم تو قرآن، به نظرم خیلیاتون بلد باشید. بسم الله الرحمن الرحیم میفرماد که
و لقد کان فی رسول الله اسوتون حسنه.
آیه قرآنه، یعنی اگر الگو میخواید شخص پیغمبر.
دوست عزیز شنوندهی پرسیدند آیا همانطور که ما زنده ها دلتنگ مردگان میشویم، آنها هم در عالم برزخ دلتنگ زنده ها میشوند یا خیر؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. جناب آقای محمدی، توضیحات شما را میشنویم درباره سوال این دوست عزیز شنونده.
بله، از خونم که نظام زندگی در عالم برزخ با دنیا تفاوت هایی داره. بنابراین به این معنی که در دنیا داریم خیر، چون دنیا به خاطر اون دوری و اون فاصله که ما با اون عزیزمون داریم طبعا دلتنگش میشیم، وقتی هم اومد پیشمون دلتنگی برطرف میشه. اما اگه فرض کنیم که در عالمی باشیم که اون عالم اشراف به این عالم داره، که فرض همینه، برزخ مشرف بر دنیاست، از حال خارج نیست. یا اون شخصی که در عالم برزخ هست از خونم که دارای مقام و شأنی است که میتواند، یعنی فاصله ای ندارد، دور نیست، محجور نیست از اون عزیزش، و وقتی که میخواد حالشو مطلع بشه مطلع میشه، برای اینکه حالا مقامش چقدر باشه. در روایت داریم که از امام سوال کردن که آیا انسان وقتی از دنیا میره میتونه از وضع خانوادهش مطلع باشه؟ امام فرمود بله. گفتن چه مدت؟ یک بار. فرمود بر حسب شأنشون مقامش، بعضی روزی یک بار، مثلا هنگام ظهر یا زمانهای دیگه، بعضی دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار. به هر حال مؤمن این مقام رو داره که خب در چنین حالتی دیگه فرضی برای دلتنگی باقی نمیمونه. از خونم که اگر هم نه، خدمت شما از خونم که مؤمن نباشه، گرفتاری های اونجا انقدر زیاده که اصلا چیزی به نام دلتنگی از این قبیل امور اصلا وجود نداره. یعنی انقدر مشغول خودشه، کمبودها و کوتاهی‌ها و نمیدونم آنچه باید انجام میداد انجام نداد، آنچنان سرگرم میشه که در همین دنیا اینجوریست. دلتنگی اینها زمان عادی است. وقتی که انسان در شرایط خیلی سخت گیر کنه، از خودم میشه مادر شیرده بچهشو فراموش میکنه. چون در آیه قرآن هم داریم که و تز ازاد حمله حملها و تر ناس سکار. در حیوانات امتحان رو کردن، مثلا فرض کنید که یه میمون رو در یه فضایی رو در یه فضای قرار دادن، یواش یواش از زیر اون زیر پاشون رو حرارت دادن، یکم که گرم شد میمون بچه رو بغل کرد که نه